14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز یک شنبه سوم شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 25 آگوست سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم فرهاد سلمانیان.
با سلام شنوندگان گرامی، در حاشیه دومین روز نشست گروه 7 در شهر بیاریتز فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دیدار کردند. بنابر گزارش‌ها خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تجارت میان دو کشور پس از ترک اتحادیه اروپا از سوی بریتانیا از موضوع‌های گفتگوی دو سیاستمدار بوده است. در این بین رئیس جمهوری آمریکا از توافق تجاری تازه‌ای با بریتانیا خبر داده است. ایران و تنش‌ها در خلیج فارس نیز در گفتگوهای دوجانبه رهبران گروه 7 مطرح شده است. گیتی پورفاضل وکیل بازنشسته دادگستری از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره زنان برای استعفای رهبر ایران و گذار از جمهوری اسلامی بازداشت شده است. شهلا انتصاری دیگر امضا کننده نامه نیز عصر پنجشنبه بازداشت شده بود. تاکنون نیمی از امضا کنندگان این بیانیه بازداشت شدند. روز شنبه جبهه ملی ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد نهادهای امنیتی گیتی پورفاضل عضو کمیسیون حقوقی و شورای مرکزی جبهه ملی ایران را بازداشت کردند. این سازمان سیاسی ملی‌گرا که در ایران فعال است، در بیانیه خود به پیشینه پژوهشی گیتی پورفاضل و فعالیت حقوقی او در دفاع از متهمان سیاسی اشاره کرده است. در این بیانیه آمده سرسختی گیتی پورفاضل علیه بیقانونی حاکم باعث خشم نهادهای امنیتی شده است. بیانیه 14 کنشگر حوزه زنان در ایران در میانه مرداد ماه منتشر شده و به تبعیض جنسیتی نیز اعتراض کرده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از تحریم اندیشکده غیردولتی بنیاد دفاع از دموکراسی در آمریکا به اتهام آنچه تروریسم اقتصادی تمام عیار علیه مردم ایران نامیده شده خبر داد. وزارت خارجه ایران با انتشار اطلاعیه این مؤسسه را به آنچه انتشار دروغ، تشویش، لابیگری و کارزار تبلیغات منفی علیه مردم ایران خوانده متهم کرده است. وزارت خارجه ایران مدیر این اندیشکده مارک دوبوویتس و همکاران او را نیز مشمول تحریم و تعقیب قضایی کرده است. آقای دوبوویتس در پاسخ به اقدام تهران گفته درج نام این اندیشکده در هر فهرستی از سوی رژیم تهران را مایه افتخار خود می‌داند. بنیاد دفاع از دموکراسی با رویکردی نو محافظه‌کارانه اداره می‌شود. منتقدان این اندیشکده برنامه ایران آن را جنگ طلبانه ارزیابی می‌کنند. کره شمالی از آزمایش یک سامانه راکت انداز چندگانه جدید در حضور کیم جونگ اون رهبر آن کشور خبر داد. در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی کره شمالی روز یک شنبه سوم شهریور ماه منتشر کرد، گفته است رهبر کره شمالی بر لزوم پیگیری یک کارزار تهاجمی به گفته او شکست ناپذیر تاکید کرده و خواستار توسعه جنگ افزارهای بومی، راهبردی و تاکتیکی شده است. پس از پایان رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی، دونالد ترامپ در مرداد ماه به از سرگیری مذاکرات اظهار تمایل کرده بود. وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرده تا زمانی که تهدیدهای نظامی از سوی کره جنوبی و ایالات متحده ادامه داشته باشد، پیونگیانگ علاقه‌ای به از سرگیری مذاکرات نخواهد داشت. رئیس شورای اروپا از 7 قدرت اقتصادی جهان خواست یک بار دیگر تلاش کنند تا درباره ایران به زبانی مشترک برسند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز شنبه در شهر بیاریتز فرانسه، محل برگزاری نشست گروه 7، با اشاره به اینکه اقدام آمریکا در خروج از برجام هیچ دستاورد مثبتی نداشته گفت اختلافات جهان غرب در این باره بازی کردن در زمین آیت الله های ایران و همچنین روسیه و چین است. در میان اعضای 5 به علاوه 1 تنها آمریکا از برجام خارج شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهاد سلمانیان. اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به نشست گروه هفت و ارتباط با مسائلی که مربوط به ایران هست و البته چالش‌هایی که در میان اعضا وجود دارد.
مجموعه این عناصر هست که این نشست رو تا اندازه زیادی پرتنش کرده و آقای مکرون که میزبان این نشست هست از همین الان اعلام کرده که اعلامیه نهایی در کار نخواهد بود.
تا کنون تقریبا نیمی از کسانی که دو نامه سرگشاده برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی را امضا کردند دستگیر شدند. نگاهی داریم به این موضوع. سری خواهیم زد به شبکه‌های اجتماعی تا ببینیم چه موضوعاتی در این شبکه‌ها بیشتر مورد توجه کاربران بوده. همه اینها را در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، نشست رسمی سران گروه هفت صبح امروز در شهر ساحلی بیاریتس فرانسه با میزبانی امانوئل مکرون شروع شد. روز شنبه رهبران آمریکا، بریتانیا، آلمان، کانادا، ژاپن، ایتالیا و اتحادیه اروپا وارد شهر بیاریتس شدند و چندین نشست دو جانبه برگزار کردند. همکارم جمشید زند اینجاست تا برای ما از جزئیات بیشتر این موضوع بگه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که شما هم اشاره کردین، روز شنبه رهبران هفت کشور پیشرفته صنعتی وارد فرانسه شدند. آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیداری داشت روز شنبه با امانوئل ماکرون، در مورد مسائل مختلف صحبت کردند در حاشیه این اجلاس. دیشب و امروز هم با بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا آقای ترامپ دیداری داشتند. اما در نشست امروز که نشست اصلی هست، رسمی هست، که پشت درهای بسته شروع شده ساعتی پیش، مذاکرات و بحث‌های مختلفی صورت خواهد گرفت. مهمترین مسئله که در نشست امروز به بحث گذاشته میشه وضعیت اقتصاد جهانی هست و نگرانی از رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته جهان. گزارش‌های در چند هفته اخیر منتشر شده درباره شروع رکود اقتصادی در آمریکا که همزمان میشه با انتخابات ریاست جمهوری در اون کشور، نگرانی‌های رو دامن زده. در این حال جنگ اقتصادی بین پکن و واشنگتن که در هفته‌های اخیر هم با وضع تعرفه‌های بیشتر بر صادرات چین به آمریکا و تلافی چین که اعلام کرد به محصولات آمریکایی هم تعرفه می‌بنده، این جنگ اقتصادی شدت گرفته و سایه افکنده بر نشست گروه هفت در فرانسه. در هفته گذشته تأثیرش این بود که در ارزش سهام در بازارهای بورس بین‌المللی هم به شدت سقوط کرد و رهبران کشورهای پیشرفته صنعتی نگران هستند که در سال 2020، یعنی یک سال آینده، وضعیت اقتصادی کل جهان با نوعی رکود روبرو بشه. و امروز بیشتر بحث روی این خواهد بود در این نشست که چگونه وضعیت اقتصادی جهان رو بتونن تثبیت بکنن و ادامه بدن به رشد اقتصادی 1 یا 1.5% که الان ما شاهدش هستیم در کشورهای صنعتی جهان. البته معلوم نیست که این گفتگوها به نتیجه برسه و توافقی در این زمینه به دست بیاد. موضوع دیگری هم که در نشست امسال به چشم می‌خوره، مشکلاتیه که گروه رهبران گروه هفت در کشورهای خودشون با اونها روبرو هستن که به گفته فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، این موضوع سبب شده که میزبان این نشست فرانسه از صدور بیانیه نهایی اصولا منصرف بشه.
آلمان در وضعیت سیاسی خاصی هست چون دوره زمامداری و صدارت عظمای خانم مرکل رو به پایانه و در نتیجه وضعیتی هست که بینابینی هست. ایتالیا در وضعیت سیاسی آشفته‌ای است. در اتحادیه اروپا قرار برکسیت سخت اتفاق بیفته، یعنی انگلستان بدون قرارداد روز 30 اکتبر اتحادیه اروپا رو ترک بکنه. آقای ترودو در کانادا در یک وضعیت سیاسی خاصی است که مشکلاتی رو داره در درون در ارتباط با یک پرونده فساد و باید با شرایط دشوار انتخاباتی روبرو بشه. مجموعه این عناصر هست که این نشست رو تا اندازه زیادی پرتنش کرده و آقای مکرون که میزبان این نشست هست از همین الان اعلام کرده که اعلامیه نهایی در کار نخواهد بود.
این نکته هم باید اشاره کرد که گروه های مخالف مثل سالهای پیش در روز شنبه و امروز هم تظاهرات بزرگی علیه گروه هفت و کشورهای صنعتی پیشرفته برگزار کردند و درگیری های پراکنده هم داشتیم ما روز شنبه.
تا الان چه مسائل دیگری در حاشیه و در نشست رسمی مطرح شدند؟
از جمله مسائلی که میشه به اونها اشاره کرد که در یکی دو روز اخیر مطرح شدن، موضوع شرکت مجدد روسیه در این نشست هاست که قبلا گروه 8 گفته میشد در حدود 5 سال پیش که روسیه به دلیل اشغال شبه جزیره کریمه اخراج شد و هر سال اروپا به ویژه مقاومت کرده که بیاد تو. آقای ترامپ این موضوع رو دوباره مطرح کرده که زمان اون هست که بذاریم روسیه ملحق بشه، اما اروپا و بقیه کشور مخالف هستند و شانس این که روسیه بتونه بپیونده به گروه 7 و بشه گروه 8 دوباره خیلی کم هست حداقل امسال. و روسی موضوع دیگر هم وضعیت امنیت جهانی و بحران‌هایی است که در نقاط مختلف جهان وجود داره. و موضوع مهم دیگری هم که برجسته شده امسال آتش‌سوزی بی‌سابقه در جنگل‌های آمازون هست که موضوع تغییرات اقلیمی رو به یکی از محورهای اصلی بحث‌ها تبدیل کرده و حتی آقای امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه چند روز پیش در واکنش به آتش‌سوزی جنگل‌های آمازون گفت که باید جامعه جهانی وارد عمل بشه. یکی دیگه از مهمترین موضوعهایی که در نشست رسمی احتمال داره مطرح بشه و در نشست‌های دو جانبه در چند روز اخیر مطرح شده، حتی در دیدار آقای ترامپ و امانوئل ماکرون، مسئله برنامه هسته‌ای ایران، توافق هسته‌ای با ایران، حفظ برجام و چگونگی برخورد با ایران هستش. آمریکا همچنان پافشاری میکنه بر فشار حداکثری و ادامه تحریم ها ولی اروپا هنوز میخواد که برجام رو به نوعی حفظ بکنه و مذاکراتی در جریان هست برای پیدا کردن یک راه حل میانی.
ممنون از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مسئله نشست رسمی سران گروه هفت قرار داد. خب امانوئل مکرون جزئیاتی از طرح خودش درباره ایران رو در اختیار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار داده. یک دیپلمات فرانسه با تأکید بر اینکه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جزو منافع مشترک فرانسه و آمریکا محسوب میشه، گفته پاریس چندین هفته بر روی این طرح کار کرده. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا الان پشت خط تلفن همراه ماست. آقای تقی‌زاده ممنون از اینکه در این مجله همراه ما هستید. ببینید، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام کاخ الیزه گزارش داده که رهبران آمریکا و فرانسه در دیدار روز شنبه خودشون بر سر مسائلی از جمله برنامه هسته ایران نقاط مشترکی یافتند. به نظر شما با توجه به اینکه آقای مکرون یک روز پیش از نشست گروه هفت با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده بود و آقای ظریف هم از نقاط مشترک دیدگاه‌های فرانسه و ایران گفته بود، آیا میتونیم الان تصور کنیم که تلاش‌های فرانسه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا در حال به ثمر رسیدن باشه؟
برای گرفتن پاسخ تصور میکنم بایستی به انتظار نشست، ولی اگر حاشیه این گفتگوها رو بهش توجه بکنیم شاید به نوعی بشه به نتیجه احتمالی نزدیک شد. معمولا وقتی یک اجماعی از قبیل گروه هفت رهبرانش دور هم هستن، گفتگوهای دو جانبه که بین اونها صورت میگیره بسیار با اهمیت تر از مذاکراتی است که در متن این گفتگوها دارن. و روز گذشته آقای مکرون 2 ساعت فرصت داشت که در طول یک نهار طولانی که به سبک فرانسوی هاست و گاهی حتی به 3 ساعت هم می انجامه با دونالد ترامپ صحبت بکنه. این مقداری اولا تنش بین دونالد ترامپ و مکرون رو گرفته بود. دونالد ترامپ پیشتر به فرانسه اخطار داده بود که در رابطه با ایران از جانب آمریکا صحبت نکنید، ولی آقای مکرون در این مورد تلاشاشو کرده، همونطور شما گفتید طرحی رو مورد مطالعه قرار دادن، ولی امکاناتی که موجود بین دو کشور یعنی ایران و آمریکا طرفهای اصلی این تنش امکانات محدودی است. بنابراین میشه تصور کرد و بعضی از گفته هایی که در حاشیه این مذاکرات مطرح شده حاکی از این است که فرانسوی ها پیشنهاد میکنن آمریکایی ها تحریم نفتی علیه ایران رو در مورد هند و چین بردارن و یا اجازه بدن یک خط اعتباری، یعنی فعال کردن اون چه که راهکار مالی برای تجارت با اروپا ازش یاد شده ایجاد بشه، که البته این میتونه متکی به دلار هم باشه. آیا آمریکایی‌ها با این قضیه موافقت کردن؟ من نمیدونم، ولی همزمان با این گفتگوها ما شاهد هستیم که در ایران یک مرکز یا یک بنیاد غیر دولتی مورد تحریم قرار میگیره و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به این واکنش تند نشون میده. بله. همزمان ما شاهد هستیم که در منطقه هم در سوریه جنگ علیه ایران تشدید شده. بنابراین به نظر نمیرسه خبرهای خیلی مثبتی از گفتگوی دیروز در آمده باشه.
خب میدونید آخه دونالد توسک رئیس شورای اروپا هم در آستانه نشست گروه 7 از اعضای این گروه خواست که برای رسیدن به زبانی مشترک در قبال ایران تلاش کنند، چون به گفته ایشون اختلافات جهان غرب در این موضوع بازی کردن در زمین آیت الله های ایران و همینطور روسیه و چین هست. به نظر شما شورای اروپا و گروه 7 دست کم برای در دست گرفتن رشته امور و جلوگیری از ابتکار عمل داشتن روسیه و چین راه حلی فوری برای ایران پیدا خواهند کرد توی این نشست گروه 7؟
اولا آقای توسک تا دو ماه دیگه بیشتر سر این کار نیست، بنابراین حرفاش مقداری شکل آرمانی میتونه پیدا بکنه، ولی اروپا کلن طرفدار حفظ توافق اتمی با جمهوری اسلامی است و تلاش میکنه که این توافق رو نگه داره. نگرانی عمده این است و این نگرانی شاید آمریکایی‌ها به نوعی دارن، ولی نه در حد اروپایی‌ها و نه با اون طبیعت، که ایران در طول دو هفته آینده قدمی رو که گفته برمی‌داره، سومین مرحله کاهش تعهداتش در قبال برجام، در حدی باشه که اروپا دیگه نتونه پشتیبانی خودش از برجام ادامه بده. یعنی اگر جمهوری اسلامی اعلام بکنه غنی‌سازی با غلظت 20% رو آغاز کرده و یا اینکه تعهداتش در مقابل توافق اتمی پروتکل الحاقی کاهش داده و غیره، اینجاست که آقای دونالد توسک وارد معرکه میشه و میخواد با برداشتن قدم‌هایی، هرچند این قدم‌ها بزرگ نباشه، شرایطی فراهم بکنه که جمهوری اسلامی از برداشتن قدم بلند خودداری بکنه.
بله.
اینجا میتونه نقطه مشترک باشه بین اروپا و آمریکا.
بله، ممنون آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی از بریتانیا همراه ما بود در این مجله نیمروزی. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
انگلیس بسیار کار زیرکانه‌ای کرد و باعث شد که این نظام اسلامی هر ثانیه دعا کنه ای کاش این کشتی مون هم اونجا میموند. دیگه شده بازی موش و گربه وضعیت این کشتی. اینجاست که این حرف پدر نظام این اسلامی خمینی میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند میفهمیم. حالا اینجا ببینیم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند یا نظام دیکتاتوری اسلامی هیچ غلطی نمیتواند بکند. کشتیتون، کشتی ما ایرانیا، پول ما ایرانیا رو توی اقیانوسا، تو دریاها به باد می. این سرمایه ما ایرانی هاست.
جناب آقای ظریف، شما در سوئد دو قسمت از صحبتاتون مضمونش این بود که 73% مردم ایران پشتیبان نظام هستند و در انتخابات رای دادن، و دو اینکه کشورهای خلیج فارس و احیانا آمریکا و اسرائیل دنبال تجزیه ایران هستند و میگن ایران is too big. خب ما فرض بر این میذاریم که شما واقعا صادق هستین در این صحبت، که البته عکسش قبلا ثابت شده. بیاید به این سوال فقط جواب بدید، چرا شما میترسید از برگزاری یک انتخابات آزاد که هر کسی و هر گروهی بتونه کاندید بشه و به کاندید مورد نظرش رأی بده؟
من خودم شخصا برای آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران احترام قائلم، که دارن سعی میکنن در این آشفت و بازار یک کشتی را یک جوری نجات بدن، به ساحلی برسنن. ولی میخواستم عرض کنم این وضعیتی که الان از نظر روانی، اقتصادی، فرهنگی در جامعه ما به وجود آمده است، این آرامش نیست، این حالت تسلیم است. این حالتی است که طوفان، مردم نمیخواستن طوفان بیاد که آمده است، و الان منتظرن که ببینن چه بر سرشون خراب میشود. چون اگر تحریم ها وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، در ماه ها سالهای آینده وضعیت فاجعه باری خواهند داشت.
در پی بازداشت 12 نفر از فعالان مدنی و سیاسی در مشهد که طی نامه‌ای خواستار استعفای آیت الله خامنه ای شده بودند، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی روز جمعه اول شهریور ماه با برانداز توصیف کردن اونا ادعا کرد که آنها قصد ایجاد ناامنی داشتند. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه الان پشت خط تلفن همراه ماست تا به این موضوع بپردازیم. سلام آقای توفیقی، ممنون از اینکه در این مجله نیمروزی همراه ما هستید. ببینید، از میان امضا کنندگان دو نامه خواستار استعفای آیت الله خامنه ای تا الان تقریبا نیمی از اونها دستگیر شدن. شنیدید که معاون سیاسی امنیتی استانداری خوزستان هم اونها رو در واقع چی نامیده بود، گفته که اینا قصد ناامنی داشتن و برانداز بودن، و ولی در این حال گفته که بازداشتشون ربطی به نامشون در مورد آیت الله خامنه ای نداره. تا چه حد میتونیم این گفته رو باور کنیم؟
از ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید، این ادعا به نظر من به همون اندازه قابل باور هستش که فقیهان حاکم بر ایران همواره گفتن که ما اساساً اینجا زندانی سیاسی نداریم، آزادی بیان و دموکراسی بر کشور حکم فرماست. اگر این ادعاهایی که همیشه مطرح میکنند قابل باور باشه، به طور اولا اون ادعا هم که افرادی که فقط یک نامه نوشتند و دعوت کردند در واقع حکومت رو به اصلاح امور و ارزم به حضور شما پاسخگویی به مطالبات مردم، خب اینها رو بازداشت میکنن و بعد اونها رو بهشون اتهام براندازی و فتنه و اینها میزنن. من فکر میکنم که برای مردم کاملا مشخصه در واقع این ادعاها قابل باور نیست. اون چه که مقامات امنیتی اطلاعاتی خراسان رضوی در مورد بازداشت شدگان این نامه های 14 امضایی گفتن، تنها بهانه‌ای هستش که با اون میخوان افکار عمومی رو تحریف بکنن و اون اقداماتی که، یعنی بازداشت اینها هیچ مجوز قانونی نداره، کاملا غیر اخلاقی و غیر شرعی هم هستش. در ثانی بازداشت این افراد، این گروه های 14 امضایی در زمانهای مختلف، شهرهای متفاوت و توسط مراجع گوناگون اتفاق افتاده. مثلا خانم گیتی پورفاضل همین دیروز در واقع تازه مشخص شد که بازداشت شده. بنابراین به نظر نمیاد که این ادعاها در واقع محلی از صداقت درش وجود داشته باشه و این ادعاهایی هم که گفتن مثلا اینها خواستن فتنه جدید در آستانه انتخابات برپا کنن یا براندازی بکنن، مضحکه. واقعا افرادی که نه از لحاظ سنی و نه از لحاظ موقعیت سیاسی و وابستگی به گروه، اصلا وابستگی نداره اینها به گروه‌های مختلف، تنها حلقه اتصال اینها همین نامه بوده که امضا کردن و در اون صراحتا خواستن آقای خامنه‌ای در واقع استعفا بده و شرایط بهبود شرایط کشور رو فراهم بکنه. اینها رو بازداشت کردن فقط به همین بهانه، اما امروز این ادعاها رو مطرح میکنن تا بلکه بتونن افکار عمومی رو روش اثر بذارن.
همونطور که خبر دارین آقای توفیقی، طی همین یکی دو روز اخیر دو تا دست کم دو نفر از روزنامه‌نگاران ایران هم حکم‌های سنگینی دریافت کردند. از طرف دیگه محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، گفته که به نظر میرسه رهبران جمهوری اسلامی از تنش موجود در خلیج فارس که خودشون از عاملان تشدید اون هستن، به عنوان سرپوشی برای سرکوب بیشتر مردم ناراضی و جامعه مدنی استفاده میکنه. آیا به راستی میتونیم ارتباطی بین این دو مسئله در نظر بگیریم؟
ببینید، واقعیتش رو بخواید، در جمهوری اسلامی یک بخشی از نیروهای امنیتی و حلقه های تندرو که اتفاقا به بیت رهبری هم نزدیک هستند و میتوانند در فضاسازی و یا در واقع اتفاقاتی از این دست مثل بازداشت این امضا کنندگان نامه های 14 امضایی یا احکام سنگینی که برای خبرنگاران و روزنامه نگاران اخیراً صادر شده نقش داشته باشند، اینها از دوران جنگ 8 ساله به عنوان یک دوران رویایی و آرمانی همیشه یاد میکنند. میگن در اون زمان خب شرایط جنگی بود ما به راحتی میتونستیم روزنامه ها رو ببندیم، افراد رو بازداشت بکنیم، سربنیست بکنیم، سرکوب بکنیم و کسی هم نتونه صداش در بیاد. چرا؟ چون یک بهانه‌ای بود مثل اینکه مثلا ناامنی هست، جنگ هست و مواردی از این دست. الان هم بعدشون نمیاد یک سری از در واقع همین لایه‌های تندرو که اتفاقا تصمیم گیرنده هم هستن بعضن، یک فضایی ایجاد بشه مثل همین ناامنی‌هایی که مثلا در خلیج فارس هستش، نمیدونم به کشتی‌ها حمله میشه یا مثلا اتفاقاتی از این دست، تلاش بکنن که یک کارهای رسانه‌ای با قابلیت انعکاس بین‌المللی به وجود بیاد که در سایه اون در واقع اتفاقات سرکوب هایی که در داخل داره اتفاق میفته، مثلا شما نگاه بکنید یک وبلاگ نویس فقط برای یک سری نامه هایی که در این وبلاگش منتشر میکرده 23 سال حکم زندان گرفته، یا خبرنگار روزنامه شرق 10 سال زندان گرفته. خب این آقایون وقتی که میان در صحنه بین الملل ادعا میکنن که ما در واقع رعایت حقوق بشر میکنیم، زندانی سیاسی نداریم، خب اگر خبر مهمتری از این خبرها نباشه همواره توسط خبرنگاران و افکار عمومی بین‌المللی در مورد این اتفاقات سوال خواهد شد که آقا چرا مثلا شما دارید 23 سال زندان میدین، 10 سال زندان میدین. ولی اگر خبر ناامنی باشه خبرنگاران و رسانه‌های بین‌المللی اول و ابتدا و به صورت کلی بیشتر به اون ناامنی‌ها و مسائلی از اون دست می‌پردازن. بنابراین به نظر من منطقی به نظر میرسه که افرادی در جمهوری اسلامی قصد داشته باشن به منظور تحت تأثیر گذاشتن در واقع فضای بین‌المللی یک همچین اتفاقاتی رو در واقع سناریو سازی بکنن برای اینکه بتونن در داخل اون سرکوب و خفقان رو راحت‌تر برقرار بکنن.
بله، ممنون از آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه که در این مجله نیمروزی همراه ما بود. خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان در اینجا در استودیو همراه ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند.
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ادامه همین بحث شاید باشه اونچه که کاربران شبکه‌های اجتماعی امروز بهش می‌پردازند. موضوع حکم سنگین کیومرث مرزبان و مرضیه امیری. کیومرث همونطور که شما هم گفتید طنزنویس هست و مرضیه خبرنگار روزنامه شرق است که در تجمع کارگری بازداشت شد، برای پوشش تجمع گویا رفته بود. در همین باره باربد نوشته: از کیومرث مرزبان می نویسم. صبحش برای بار اول بعد از 40 روز، یعنی از زمانی که بازداشت شده بود، زنگ می زنه خانه که می گوید جایم خوب است، غذا خوشمزه است، بگویید توییت را بردارن. شاین گویا این توییت مربوط به زمانی بوده که تازه کیومرث رو بازداشت کرده بودند و به او وعده هایی داده بودند که اگر این ماجرا رسانه ای نشه میتونیم که کمکت کنیم و بعد رها بشی، که منتها گویا فریب بوده از سوی مقام های امنیتی. ادامه توییت نوشته که یک ماه دیگر گفته که کیومرث آزاد میشوم، اصرار میکنند و به ناچار توییت را پاک میکنیم، یعنی خبر بازداشتش رو حذف میکنیم. یک سال بعد حکمش میآید، تمام جوانیت را در زندان خواهید بود. باربد نوشته اعتماد نکنید به اینها. میسم نوشته کنار اون حکم 10 سال و نیم، حکم شلاق هم برای مرضی امیری صادر شده که به نوشته او پیام مهمی داره. مدل تنبیه رعیت نافرمان به دست اربابی که مالک جان و مال و تن بندگانشه. تنبیه تن، تنبیه معناداری است برای فعال حقوق کارگری. کاربر دیگری هم در همین باره نوشته به همین فکر می کرده که جمهوری اسلامی عمر و جوانی یک زن رو می گیره اما همین هم راضیش نمی کند. باید تحقیر کنه و ذات به نوشته او کثیفش رو به رخ بکشه. ضحاک به نوشته این کاربر در مقابل اینها مظلوم دشت کربلاست. کتایون نوشته انگار دارن توی چشممون نگاه می کنن و می گن از اینجا برید، رفتید هم بر نگردید، آزادی در برابر خاک. اشاره ایست به بازگشت کیومرث مرزبان و بازداشتش و صدور حکم 23 سال زندان برای این طنزنویس ایرانی.
ممنون از همکارم هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این یک شنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.